سلام شنوندگان خوب نشریه مانا، مخاطبین گرامی ما، امیدوارم که تا بدین لحظه از ساعات زندگیتون رو در صحت و سلامت و آرامش گذرونده باشید و آماده باشید با یک شغل جدید آشنا بشید. ما فراخور ماهایی که در پیش داریم و مناسبتهایی که در اونها هست سعی میکنیم مشاغل رو انتخاب بکنیم که هم میتونه برای دوستان کاربردی باشه، هم به نوعی ارج بنهیم به اون مناسبتی که در ماهای مختلف قرار داره. 17 مرداد ماه رو مشهور کردند به روز خبرنگار، به همین دلیل من امروز 2 مهمان بسیار خوب خبرنگار دارم، مهمانانی که قطعا برای شما شنوندگان عزیز آشنا هستند، اما میخوایم از منظر نشریه مانا با اونها درباره شغلشون صحبت بکنیم. دوستان بسیار گرامی من، جناب مجید سرایی و جناب امید هاشمی مهمان این شماره از ستون مشاغل هستند. پای صحبت این دو بزرگ خواهیم نشست و درباره شغلشون صحبت خواهیم کرد. اجازه میخوام شروع سخنم رو با جناب سرایی داشته باشم. اگر صحبتی با شنوندگان دارند و یه زندگی نامه مختصری از خودشون و تجربه کاریشون به ما ارائه بکنن.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و دوستان مخاطب در نشریه مانا و همینطور خسته نباشید و خدا قوت میگم به شما عادی عزیز و دیگر همکارانم در این نشریه. امیدوارم که ایامی که پیش رو هست بهترین ها باشه برای تک تک ما. فرق نمی کنه مخاطب این نشریه باشن یا نباشن، کلن برای تمام شهروندان. من به حضورتون عرض بکنم که خودم کارشناس ارشد علوم ارتباطات هستم و حدوداً 15 سال هست از آذر ماه 85 به طور رسمی و جدی کار مطبوعات رو در روزنامه خودمون، روزنامه ایران سپید شروع کردم تا به امروز هم در خدمت این روزنامه هستم و در حال پروژه هایی هم که غیر از این روزنامه پیش میاد سعی میکنم باهاشون همکاری بکنم.
امید هاشمی عزیز، دیگه تو خودت صاحب خانه مهمان نیستی، ولی به رسم حالا برنامه یه زندگی نامه ای هم از تو بشنویم.
اختیار داری هادی جان. منم سلام میکنم به تو. حالا میگن سرمونی ها وقتی بیکار میشن سر همدیگه رو میتراشن، ولی خب ما تو مانا بیکار نشدیم. بالاخره به فراخور تاریخ و مناسبت حالا پیش اومد که من توی برنامه پادکست صوتی تو حاضر بشم و به هر حال برای من که مغتنمه، برای اینکه این ماه علاوه بر پیشخوان اینجا هم به هر حال با مخاطبا گفتگو میکنم. من متولد 64ام، یعنی الان اگه ریاضیم خوب باشه باید 36 سالم باشه و لیسانس مترجمی انگلیسی دارم و در نیمه راه ارشد زبانشناسی هم. و به حضورتون عرض کنم که از 92 حالا با تغییراتی که در سیستم ارزم به حضور شما که مدیریتی کشور به فراخور تغییر دولت پیش اومد، به هر حال شاید یه ذره نظرات همسوتر شد و ما تونستیم که جذب فضای حالا مطبوعات و به طور خاص ایران سپید بشیم و به هر حال از اون موقع تا به حال همکاری من با ایران سپید و مثل مجید با حالا پروژه‌های دیگه‌ای که پیش می اومده شروع شده و خلاصه تا همچنان هم ادامه داره.
اجازه بدید که حداقل به رسم کسوت کاری مصاحبه رو با مجید عزیز شروع بکنم. من به دوستان امید و مجید میگم از این منظر که خب دوستی ما پیشینی هست و یه مقداری سخته و من بخوام به دوستان قدیمیم آقای سرایی، آقای هاشمی بگم، به همین دلیل از همینجا عذرخواهی میکنم ازشون و به اسم کوچیک صداشون میکنم. مجید جان، خبرنگاری و تو اگر در زمانی قرار می گرفتیم که این انشاهایی که می نوشتن دوست دارید در آینده چه کار شوید پیش بینی می شود، یعنی زمان بچگی، چقدر خودت رو به خبرنگاری نزدیک می دونستی و اصلا مسیری رو که طی کردی اون مسیری بود که از اول دنبالش بودی یا نه یه فکر دیگه می کردی یا الان به اینجا رسیدی؟
به حضورت عرض بکنم واقعیتش اصلا بحث خبر و مطبوعات و رسانه چیزی نبود که در دوران نوجوانی زمانی که به قول تو انشاها رو می نوشتیم مخیله من بیاد بگنجه جا بگیره. برای اینکه خودم اون موقع فکر می کردم اگر در مقطعی قرار باشه انتخاب رشته‌ای بکنم، وقتی کنکور دارم شرکت میکنم و مسیر شغلیم رو به اون واسطه مشخص بکنم، این انتخاب رشته مربوط به حقوق میشه، رشته حقوق. بعد و در دوران پیش دانشگاهی اتفاقا با دوستانی که صحبت میکردیم همه سودای یا اکثریت سودای اینو داشتن که به هر شکلی که شده در رشته حقوق تحصیل بکنه. چون بی‌تعارف بگم یک چیزی پیش بینی میشد که به هر حال آینده شغلی خیلی خوبی داره و مخصوصا درآمد قابل توجه. منتها وقتی ارزیابی میکردم میگفتم واقعا میشه یا نه، عملا توی یک دوراهی بودم. اما اون چیزی که اصلا مسیر کاری من رو انداخت توی مطبوعات مربوط به دوران همون نوجوانی ولی یه شکل دیگه بود. خب من خیلی علاقه داشتم به سینما و تلویزیون و علل خصوص دوبلاژ این پیوند رو برقرار کرده بود. خب ما فیلم‌های ایرانی و خارجی که دوبله می‌شد اون زمان چه قبل از اون دوبله شده بود در تاریخ سینمای ایران و از تلویزیون پخش می‌شد، خیلی تعقیب می‌کردیم، خیلی دوست داشتیم. و اگر یادت باشه و دوستان یادشون باشه، یک برنامه هم شبکه یک داشت، شبکه اول سیما، که تا سال 73 و 74 میگفتیم کانال یک، دو تا کانال بیشتر نبود. سال 73 که 14 آذر شبکه سه راه میفته دیگه، بعدن همه میگن شبکه سه و از این حرفا، به نام برنامه شما و سیما. کارش این بود که میرفت خب از پشت صحنه تولیدات تلویزیون گزارش تهیه میکرد. من خیلی دوست داشتم این رو و سعی میکردم که هر طوری این جمعه عصرها هم پخش میشد تعقیب بکنم. البته که قبل از اون برنامه سیمای هفته بود این کار رو انجام میداد. الغرض به همون واسطه با واحد دوبلاژ آشنا شدم، با تلفن‌های 5 رقمی اون زمان واحد دوبلاژ آشنا شدم و داخلیشون رو پیدا کردم. سعی میکردم مثلا تو 13-14 سالگی با دوبلورها ارتباط بگیرم، باشون حرف بزنم و سوالات خیلی پیش پا افتاده ازشون بپرسم. و به حضور عرض بکنم که خدا رحمتشون بکنه، آقای زنده‌یاد بهرام زند، بعد آقای ناصر نظامی، آقای تورج نصر، آقای پزشکیان و همه دوبلورهایی که واقعا حق به گردن دوبلاژ این کشور دارن، بدون هیچ توقعی و بدون اینکه یه بچه داره مثلا از اونها سوال میپرسه وسط کارشون، میومدن جواب میدادن. همین ها گذشت و به مرور ما ارتباطاتمون وقتی که سنمون بیشتر شد، جوان شدیم، در دوران دانشگاه به جای اینکه درسای خودمون رو بخونیم، مثلا من اون موقع لیسانسم رشته الهیات بود، بعد به جای اینکه اونا رو بخونیم میرفتیم با این دوبلورها ارتباط میگرفتیم، تو استودیوهاشون حاضر میشدیم، سر صحنه دوبلاژ حاضر میشدیم، لطف میکردن، وقت میذاشتن. و به مرور این تو ذهن من ایجاد شد. اون زمانم ایران سپید خیلی پرمخاطب بود، عملا مرجعی بود، یک مرجع اصلی در واقع برای خبررسانی نابینایان. خیلی دلم میخواست که با این روزنامه همکاری بکنم همین رفت آمدها به استودیوها و مصاحبه‌های پیش پا افتاده‌ای که با دوبلورها انجام داده بودم دستمایه این شد. خدا حفظش بکنه آقای معینی اون موقع سردبیر ایران سپید بود و حمایت کرد. با ستونی به نام نقش آفرینان ما کارمون رو شروع کردیم. توی این ستون که از 22 آذر 85 انتشار شروع شد و شنبه ها منتشر می شد، اولین گفتگوی من در همون تاریخ 22 آذر 85 با زنده یاد مرتضی احمدی منتشر شد که دیگه رسما ما تثبیت شدیم توی کار مطبوعات.
امید هاشمی عزیز، تو دیرتر وارد عرصه خبرنگاری شدی، شاید تجربه تو با تجربه مجید متفاوت باشه و ما بتونیم دو تا تجربه کاملا متفاوت رو داشته باشیم برای مخاطبینمون. تو هم همین سوال رو جواب بده، چقدر خبرنگاری برای تو به عنوان یک شغل در نوجوانی و کودکی قابل توجه بود؟ ضمن این که فرقی که تو با مجید داری اینه که اصلا رشته‌ای که کار کردی مرتبط با رشته خبرنگاری نیست. مجید باز فوق لیسانس ارتباطات داره و تو داری زبانشناسی رو دنبال میکنی.
ببین در واقع بخوای حساب بکنی خیلی هم غیر مرتبط نیست. به هر حال اونچه که حالا تو دوره لیسانس و الان تو دوره ارشد به عنوان رشته تحصیلی من پیگیری کردم، خب به نوعی به هر حال ربط مستقیم با کلمه و واژه و واژه سازی و به هر حال مواردی از این دست داره که خب به نوعی میتونیم بگیم ابزار اصلی کار مطبوعات هم همین داستان کلمه است. در حقیقت این است که من انقدی غیر مرتبط نمیبینم رشته تحصیلیمو، به جز این که به هر حال حالا موارد آکادمی که در واقع تولید و تهیه خبر و محتوای رسانه ای رو حالا درست من نگذروندم، منتها خب به هر حال اینا مواردی است که حالا جلوتر که بریم بیشتر راجعش صحبت خواهیم کرد، خیلی به خلاقیت آدم ها بستگی داره، به پیشینه مطالعاتیشون بستگی داره و مواردی از این دست. ولی حالا این که پرسیدی در دوره نوجوانی فکرشو میکردم یا نه، ببین همه کسایی که در واقع همسن و سال من، حالا باید در واقع چند سالی بزرگتر و کوچیکتر باشن، احتمالاً تو دهه 70 در واقع مقهور فضای رسانه‌ای در واقع دولت اول خاتمی بودن، از 76 تا حالا اون جریاناتی که در واقع بعد داستان قانون مطبوعات پیش اومد و اینا. به هر حال همه ما یادمون هست که در واقع گل روزهای رسانه بود و هر روز به هر حال شاهد تولد یه روزنامه جدید بودیم و کلی آدم جدید میشناختیم که به این حرفه وارد میشدن و خیلی فضاهای جالبی رو تجربه میکردیم. به هر حال منم به فراخور زمان در واقع همون موقع به شدت علاقمند بودم به فضای مطبوعات و حالا ما دسترسی هم اون موقع نداشتیم واقعا به روزنامه ها به راحتی، مجبور بودیم که بالاخره کلی این ور اون ور بگردیم تا یکی رو پیدا بکنیم یک ساعتی واقعا حوصله داشته باشه بشینه برای ما وقت بذاره روزنامه بخونه. ولی خب این علاقه بود، ولی خودم هیچ وقت خودم رو در نقش و جایگاه کسانی که مطالبشون رو میخوندم نمیذاشتم. نمیدونم چرا، یعنی شاید فکر میکردم که به هر حال شرایط جسمی ما اجازه نخواهد داد که ما یه همچین کارهایی بکنیم، یا اصلا بر ندیده بودم نمونه هایی رو که بچه های نابینا وارد این داستان شده باشن. احتمالاً به همین خاطر اصلا تصور نمی‌کردم که من یه روزی بتونم خودم وارد این فضا بشم و تحریریه رو به نوعی تجربه بکنم. ولی در واقع مشغول تحصیل تو رشته مترجمی انگلیسی که شدم اوایل دهه 80، همون موقع در واقع به هر حال با شناختی که از اون فضای کاری رشته مترجمی انگلیسی پیدا کردم، به این نتیجه رسیدم که احتمالاً یکی از فضاهای کاری که میتونم روشون حساب بکنم و به عنوان منبع گذران زندگی و به هر حال بهش بپردازم همون فضای مطبوعات است، به نوعی که در واقع وارد فضای ترجمه برای مطبوعات و تولید محتوا از حالا اون روش در واقع برای رسانه ها و مطبوعات بشم. این است که تو همون فضا در واقع بعد از پایان تحصیل یه بار یه تلاشی داشتم برای اینکه با همون ایران سپید عزیزی که مجید راجبش صحبت کرد همکاریایی داشته باشم، به هر حال موفقیت آمیز هم بود. یه دوره کوتاهی رو من تو همون سالها همکاری داشتم با ایران سپید سال 86 و 7 منتهای مراتب. خب به هر حال به خاطر تغییرات مدیریتی یا به هر حال تفاوت فکری که وجود داشت این همکاری ادامه پیدا نکرد، من به مشاغل دیگه ای پرداختم تا 92 که شرایط به گونه ای مهیا شد که بتونم باز همکاری نزدیکتری رو با ایران سپید و حالا به دنبال اون با رسانه های دیگه داشته باشم.
حالا برای اینکه فضای گفتگو هم عوض شه به نظر میرسه که از امسال به بعد هم دوباره باید به فکر شغلای جدیدتری باشیم. مجید سرایی، تو توی گفتگوت اشاره کردی به ارتباطاتی که پیشتر داشتی، به حالا گفتگوهایی که می کردی با دوبلورها و کسانی مثل این. می خوام ازت بپرسم که اگر کسی چنین آشنایی هایی نداشته باشه، چنین پیگیری هایی نکرده باشه، آیا این امکان براش وجود داره که از صفر وارد این حرفه بشه؟ و اصلا این سوال درستیه؟ ما از صفر میتونیم نگاه بکنیم به این رشته یا نه؟
ببین، یک تصور وجود داره در خصوص حداقل این حرفه، این شغل، که اگر کسی بتونه با کسی صحبت بکنه، ارتباط برقرار بکنه، نمیدونم حتی چند جمله بنویسه، یعنی توان ساده نوشتن داشته باشه، حالا نه به شکل حرفه‌ای، میتونه بیاد تو حوزه مطبوعات. شاید ابتدا به ساکن این حرف درستی باشه، بالاخره شما باید حتما قدرت نوشتن داشته باشی، حداقل تو حوزه رسانه‌های نوشتاری یا مثلا توی رسانه‌های دیداری و شنیداری حتما فن بیان باید داشته باشی و بتونی ارتباط خوبی رو برقرار کنی، ولی اینا بخش هایی از بدنه در اصل این جریان هست، این حرفه هست. به نظر خودم، این نظر شخصیه، یعنی این اصل و قانون نیست، اینه که اون شخصی که وارد کار مطبوعات میشه یا میخواد وارد کار مطبوعات بشه واقعا باید علاقمند این جریان باشه، چون اگر علاقه نداشته باشه به هیچ عنوان نمیتونه اونطوری که انتظار داره، توقع داره پیش بره. چرا؟ برای اینکه این کار موانعی داره، حتی بگم فراز و نشیب، نشیبش شاید خیلی وقتا بیشتر از فرازش باشه، فرودش بیشتر از اوجش باشه، چون با رنجهایی مواجه میشه که ای بسا مثلا این رنجها به لحاظ شخصیتی ضربه بهش وارد بکنه، لطمه بهش وارد بکنه. بنابراین واقعا این کار رو بایستی دوست داشته باشه. درآمدش، درآمد یک کار مطبوعات کلاسیک و اصیل به دور از هر حاشیه‌ای، اون چیزی نیستش که بخواد هر کس رو راضی بکنه. اگر بحث مالی و درآمد مطرحه، حتی پیدا کردن جایگاه و موقعیت شاید تا سالها به سادگی به دست نیاد، باید خیلی تلاش بکنه. به همین دلیل تمام اون عناصر مثل داشتن ارتباطات، توان نوشتن، توان بیان، اینها فرع ماجراست از نظر من. علاقه و دوست داشتن اصله، اینه که میتونه راهبری بکنه، اینه که میتونه پاگیر بکنه، میخکوب بکنه و در اصل وابسته خودش بکنه شخصی که وارد مطبوعات میشه.
متشکرم. در ادامه سوالی که از مجید پرسیدم، امید، بیا خودمون رو جای یک مخاطب قرار بدیم که به قول مجید کاملا علاقه‌مند به عرصه رسانه و خب حالا اصلا میخواد تازه کنکور بده و هدفش هم این هست که وارد این رشته بشه. اولا تو به عنوان یک خبرنگار حرفه‌ای توصیه میکنی که وارد رشته‌ای مثل ارتباطات بشه که بتونه زیربنایی یاد بگیره، یا نه این امکان وجود داره که یه رشته دیگر رو بخونه و بیاد و در حین کار یاد بگیره؟ و از همون بد و امر چه موانعی جلوی پای او قرار داره؟
ببین، سوالی که پرسیدی خیلی سوال کلیه. من یه چیزی بگم، این که حالا اولا تو گفتی خبرنگار حرفه‌ای، من به هر حال حتی تو اشل در واقع رسانه‌ای فارسی هم حالا خودمو در واقع در جایگاه یک خبرنگار حرفه‌ای نمیدونم، ولی چون به هر حال ملزوماتی داره داشتن این لقب که به هر صورت من خودم میدونم که اون ملزومات رو ندارم، ولی میخوام بگم که حداقل اون چه که تو فضای فعلی رسانه های ایران ما داریم میبینیم نشون میده که خیلی هم در واقع تحصیل تو رشته های مرتبط با خبرنگاری مثل علوم ارتباطات در واقع ضروری و تنها مسیر به حساب نمیاد، واسه این که به هر صورت حوزه رسانه حوزه است که در واقع یه جورایی میان رشته‌ای محسوب میشه دیگه، یعنی هر کی فکر بکنه دقیقا میتونه متوجه این قضیه بشه که خب بالاخره ما خبرنگاری رو ممکنه داشته باشیم که تو زمینه روانشناسی کار کنه، یا خبرنگاری تو زمینه سلامت و بهداشت و پزشکی، یا چه میدونم یکی دیگه تو زمینه سیاست، یا مثلا یکی هم مثل من متمرکز رو بحث فناوری. بنابراین در واقع رسانه و مشاغلی که تو اون حوزه وجود داره جز حوزه‌ای است که میشه از رشته‌های دیگه هم به شرط داشتن یه سری فاکتورها که بد نیست حالا جلوتر راجع به اون فاکتورها مفصلتر صحبت بکنیم، وارد شد و حتی به مدارج خیلی بالا هم تو این شغل رسید. اونایی که علوم ارتباطات لزوماً در واقع میخونن، اونا کسانی هستن که یا رشته‌ای مثل مدیریت رسانه، اونا کسایی هستن که در واقع دنبال جایگاه‌های بروکراتیک و اداری تو بحث رسانه هستن، یا به مرور زمان در واقع دنبال اینن که از فضای رسانه به قولی قل بخورن بیفتن تو فضای پولساز و بالاخره فرصت ساز روابط عمومی. و ولی خب تو حوزه تولید محتوا کسی اگر بخواد کار بکنه، حالا به جز اون فاکتورهایی که گفتم جلوتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، به نظر من خیلی بحث رشته تحصیلی اصل به حساب نمیاد. درباره موانع، حالا البته من احتمال میدم تو منظورت موانعی که بر سر راه نابینایی است که میخواد وارد این حوزه بشه. حالا بنابراین من حالا با این برداشتی که از صحبت تو داشتم جوابتو میدم. ببین، تو بحث در واقع زیرسازی فکری و بحث مطالعاتی و مواردی از این دست واقعا میتونم بگم که در واقع جزء فضایی است که خیلی مانع خاصی سر راه ما نیست و خوشبختانه به هر حال الان انقدر دسترسی به منابع آسون شده که به هر حال هر کی بخواد میتونه تو این حوزه وارد بشه و مطالعات عمیق و گسترده انجام بده. ولی در واقع تو بحث انجام این شغل موانع خیلی زیادی وجود داره که من فکر کنم با توجه به اینکه مجید بالاخره 15 16 ساله داره خاک این قضیه رو میخوره و هر روز با انواع اقسام موانعش هم خیلی بیش از من درگیره، مرجع درستری باشه برای پاسخ دادن به این سوالی که تو پرسید.
من به اعتبار صحبت‌های امید یک نکته رو عرض بکنم بعد برسم به پاسخ این سوال. اینکه برای یک فرد نابینا ورود به کار رسانه در ابتدای امر کار سختی نیست، اگر فاکتورهای لازم رو داشته باشه که حالا من مواردی رو عرض کردم و جلوتر اشاره میکنیم بهش. اما بحث موانع شاید در روزگار امروزه بعد از 15-16 سال بشه گفت که به لحاظ حداقل تکنولوژیک خیلیش رفع شده، چون الان مثلا فرض کن یک خبرنگار جدا از اینکه بخواد نابینا باشه، که حالا ما صحبت نابینایان رو داریم اینجا و غیر نابینا، به ابزار کار دسترسی خیلی خوبی داره. همین الان من و شما و امید داریم با هم صحبت میکنیم، هر کدومون تو یه نقطه‌ای هستیم و داریم با هم حرف میزنیم. خب قبلا 10 سال پیش، 12-13 سال پیش اگر بنا بود که یه همچین گفتگویی رو انجام بدیم، در اصل بایستی چیز میکردیم، بایستی یه جا جمع میشدیم و یک مکانی رو در نظر میگرفتیم و با هم صحبت میکردیم. اما اون چیزی که برای فرد نابینا بحث مانع شاید مطرح بکنه، بیشتر مواجهه اون مواردی است که یا اشخاصی است که قرار هست با یک خبرنگار نابینا بشینن صحبت بکنن، گپ بزنن. از اونجا که خب یکی از مهمترین نکات، حالا شاید یک راست دارم وارد جزئیات میشم، زبان بدن هست در بحث کار گفتگو و مصاحبه برای تهیه خبر یا انجام یک مصاحبه برای یک نشریه، و معمولا افراد غیر نابینا این موضوع رو همیشه لحاظ میکنن. شاید براشون در بد و امر یک کار یا سخت به نظر بیاد یا در برعکسش خیلی جالب و جذاب. بنابراین مانعی که بیشتر، اولین مانعی که یک خبرنگار نابینا باش ممکنه مواجه بشه، برخورد اون شخص حالا مقابلش هست اگر بناست مصاحبه بکنه. تو بحث تهیه خبر به این شکل شما با مانع مواجه نیستی به عنوان یک خبرنگار، چون بالاخره شما تماس میگیری اگر تلفنی باشه، یا حتی مثلا قرار میگذاری، یا از منبع خبری که مورد استنادت هست سعی میکنی خبری رو استخراج بکنی. منتها تو دورانی که این فناوری به گستردگی امروز نبود، موانع نرم افزاری و سخت افزاری بیشتر احساس میشد، به این شکل که خب توی بحث تنظیم خبر همیشه این استرس برای یک فرد نابینا شاید به طور عمومی در واقع وجود داشته باشه که آیا میتونه به لحاظ داشتن سرعت مثل بقیه خبرنگارها عمل بکنه، چون سرعت در مخابره خبر خیلی مهمه، آیا میتونه سریع باشه، میتونه همپای دیگران به سرعت اون چیزی که هست رو در خروجی خودش بگذاره، نشریه خودش بگذاره، عقب نمونه. این ها موانع اولیه‌ان که اون زمان خیلی پررنگ بود، چون ابزار امروز عرض کردم نبود دیگه. واقعا ما، خود من مثلا اوائل با همون ماشین پرکینز میشستم بریل مینوشتم، بعد اینا رو میآوردیم میخوندیم، دوستان تایپ میکردن و بعدها این اتفاق دیگه نیفتاد، چون دیگه ما به شکل گسترده تونستیم با کامپیوتر کار بکنیم، خودمون تایپ بکنیم، ولی کلن موانع کار یک فرد نابینا بیشتر جنبه فرهنگی داره. عرض کردم به اون در اصل مقصد یا مقصود حتی بستگی داره، به اون مصاحبه شونده بستگی داره چجور برخورد بکنه با یک فرد نابینا. فرد نابینا خودش اصلا چطور برخورد بکنه با اون شخص مصاحبه شونده، بیشتر به این فکر بکنه که آیا میتونه این اعتماد به نفس رو داشته باشه بدون کوچکترین استرس بشینه و صحبت بکنه، یا او رو به حرف بگیره، اعتمادش رو جلب بکنه که او بدون توجه به معلولیت مصاحبه کننده باهاش حرف بزنه بی پیرایه بی پرده. اینها شاید به نظر من موانع اصلی کار یک علاقمند یک یا مثلا خبرنگار نابینا باشه که امروز خیلی کمتر شده، خیلی کمتر شده.
سوای حالا موانعی که مجید ذکر کرد، من احساس میکنم در واقع دوستی که میخواد وارد فضای مطبوعات بشه باید حتما در نظر داشته باشه که آقا به هر حال مطبوعات، کار کردن تو فضای مطبوعات، اونم در جایگاه خبرنگار، این نیست که پشت میز بشینن و چهار تا تلفن این ور اون ور بزنن و خبری تهیه بکنن و مصاحبه ای ضبط بکنن و پیاده سازی بکنن و تمام. به هر حال ما بحث حضور میدانی رو داریم که احتمالاً نابینایانی که در رفت و آمد مستقل نباشن یا تر و فرز و چابک نباشن تو این قضایا به مشکل برخواهند خورد، یا اینکه در واقع ما یه چالش خیلی بزرگ داریم، اونم بحث نشست‌های خبریه، اینکه چه فضایی تو نشست حاکمه، کی سوال می‌پرسن، چه جوریه، کی می‌تونی دست بلند کنی، که میتونی چجوری باید نوبت بگیری، آیا باید کاغذ بنویسی برسونی دست کسی که در واقع پاسخ داره میده به سوالات، یا اینکه خودت باید میکروفون بگیری سوالتو مطرح بکنی. همه اینا چالشه. یا مثلا فرض کنید اینکه براتون نشستای خبری، به خصوص نشستایی که با چهره‌های شناخته شده و مشهور سیاسی و هنری و ورزشی و اینها انجام میشه، معمولا فضا به گونه است که خبرنگارا سعی میکنن از در واقع همکاران خودشون سبقت بگیرن برای اینکه سریعتر سوالو بپرسن و سریعتر به جواب برسن تا اون جواب مخابره بکنن، که چون الان دیگه تولید خبر به ثانیه است. یعنی واقعا اینکه یه خبرگزاری خبرو الان زده و یه خبرگزاری دیگه 5 ثانیه، واقعا این که میگم اغراق نیست، 5 ثانیه بعدش، این خیلی مهمه. و این است که به هر حال انقدر باید تر و فرز باشه که بتونه تو این فضاها گلیم خوش عذاب بکشه و حتی در واقع این توانایی رو داشته باشه که به هر حال با ابزارهایی، با خلاقیت خودش بتونه خبری رو که تو نشست خبری یا تو اون به هر حال آوردگاه یا تو اون میدان در واقع داره تهیه میکنه، به سرعت به دست همکارانش برسونه برای اینکه منتشر بکنن. همه اینا چیزایی است که حالا این که گفتم لزوما دانشگاه قرار نیست آدما رو خبرنگار بکنه، برای همین موارده، واسه اینکه اینا هیچ کدومش تو دانشگاه درس داده نمیشه. و اگرم نکته‌ای در این باره گفته میشه، در واقع مباحثی است که متناسب با شرایط افراد بینا گفته میشه. بنابراین خوبه که نابینایی که میخواد وارد فضای رسانه بشه حتما این نکته ها رو برای خودش در نظر داشته باشه.
امید، به من بگو که این حرفایی که زدی درباره یک خبرنگار نابینایی که میخواد توی نشست خبری شرکت بکنه یا هر کار دیگه رو انجام بدی، اصولا با توجه به تجربه خبرنگاری که تو داری، چقدر طول میکشه یه نابینایی که تازه میخواد وارد این عرصه بشه به اینجا برسه؟ مثلا اگر فرض بکنیم یک شخصی از صفر خبرنگاری، اگر یه همچین کلمه ای داشته باشیم، بخواد شروع بکنه، کی به اینجاها میرسه و آیا فرصت آزمون و خطا داره قبل از اینکه مجبور باشه به عنوان یک خبرنگاری که باید خبر تحویل بده به اینجا برسه؟
ببین، خب قاعدتا خود بهتر میدونی نمیشه زمان مشخص کرد، یعنی یه در واقع بسته یا پکیج مشخص که نداریم بگیم که مثلا خب این پکیج شامل چه میدونم این میشه، اینا رو یاد گرفتی یعنی تموم شد دیگه خبرنگار شدی. و خب به پتانسیل های خود آدم ها، توانمندی هاشون، ویژگی های شخصیتیشون، به همه اینا بستگی داره. ولی به هر صورت خب یه سری مهارت ها هست باید کسب بشه، بستگی داره طرف در واقع چقدر وقت بذاره، چقدر تلاش بکنه تا حالا بتونه در یه زمان مشخصی اون مهارت ها رو کسب بکنه. ولی درباره در واقع اینکه پرسیدی فرصت آزمون و خطا هست یا نه، من اینو میخوام بگم که اتفاقا حالا اگه 10 سال پیش این سوال هم من میپرسید، 10 سال نه خود بیشتر، اگه 15 سال پیش این سوال هم من میپرسیدی میگفتم نه. ولی الان به جرئت میتونم بگم اتفاقا بهترین ابزارها و امکانات برای آزمون و خطا وجود داره. اونم این است که در واقع شما پیش از عرضم به حضورت که ورود به فضای مطبوعات، یعنی در واقع ورود رسمی به فضای مطبوعات، میتونی خودت به شکل شخصی برای خودت یه فضایی در واقع یه فضای شبه رسانه خلق بکنی و سعی بکنی اون چرا که یاد میگیری پیاده سازی بکنی تو اون فضای شبه رسانت و خودتو محک بزنی، ببینی چندی، ببینی واقعا تونستی از اون آموزه هایی که مرور کردی و یاد گرفتی استفاده بکنی تو تولید محتوا یا نه. خب خیلی هم ساده است. به هر حال فردی که میخواد وارد فضای مطبوعات بشه قاعدتا یا داره یه سری منابع رو مطالعه میکنه یا توی یه سری دوره آموزشی داره شرکت میکنه. میشه اون آموزه ها رو در قالب یه وبلاگ، در قالب در واقع یک پروفایل توی کدوم از صفحات در واقع شبکه‌های اجتماعی، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، خوشبختانه الان که دیگه الا ماشاءالله از این امکانات هست، پیاده سازی بکنه، شروع بکنه یه وبلاگ رو تو همون حوزه‌ای که میخواد به شکل تخصصی تو رسانه کار بکنه اداره کردن و ببینه واقعا چقدر میتونه مخاطب کسب بکنه. و ضمن این که نکته دیگه که وجود داره اینه که خیلی مهمه که آدم در واقع تا زمانی که خبره و حرفه‌ای این کار نشده نوشته هاشو یا تولیداتشو، حالا میتونه صوتی باشه یا هر مدل دیگه‌ای، حتما یکی رو داشته باشه که در واقع حکم پیر و راهنما رو براش داشته باشه، نوشته هاشو بده براش بخونه، ایراداتشو بگیره، راهنماییش بکنه که کجا چی کار بکنه بهتره. این در واقع همون فرصت آزمون و خطاییه که تو ازش اسم بردی. منتها این که حالا طرف بخواد وارد فضای مطبوعات بشه، وارد فضای رسانه بشه و تو اون فضا آزمون و خطا بکنه، نه، امکان پذیر نیست. چون شما کافیه که به هر حال یه تیتر اشتباه بزنی یا یه خبر رو درست تنظیم نکنی، یه غلط املایی داشته باشی، یه اشکال نگارشی داشته باشی تا بعد دیگه خلاصه این ثبت بشه تو رزومه کاری تو و بعد به هر حال گرفتاری‌های بعدی برات پیش بیاد. بنابراین هر چقدر آدم در واقع خاکخوری این داستانو بکنه و تمرین کنه، بنویسه، دور بندازه یا بنویسه در جای غیر رسمی منتشر بکنه، در واقع پشتوانه و در واقع قدرت کاری خودشو افزایش داده. من توضیحی که میتونم بدم اینه. حالا اگه مجیدم نکته‌ای داشته باشه که حتما میتونه بهش اضافه کنه.
چرا که نه. چرا که نه، به مجید حتما برمیگردم در همین مورد. اما یه بحثی رو مطرح کردی که من حتما میخوام امید بیشتر بهش بپردازی و اون هم رابطه است که بین شبکه‌های اجتماعی، نابینایان، خبرنگاری و کلن مسائلی از این دست وجود داره. حتما یکی از سوالات من این هست که خب الان شبکه‌های اجتماعی چطور کار میکنن، بهش برگشت خواهیم داشت. مجید سرایی عزیز، به من بگو خلاقیت در خبرنگاری اصلا یعنی چی؟ یعنی طبعا خبرنگاری یه کار روتین نیست که ما در نظر داشته باشیم، مثلا مثل یک کارمند اداره که یک نفر یک ساعت مشخصی میره سر کار و بعدم یه ساعت مشخصی کارش رو تموم میکنه. طبعا خبرنگاری این نیست، ولی دوست دارم از زبون تو که به گفته امید هاشمی خبرنگار کاملا خلاقی هم هستی، تجربه های خلاقانه داری، میخوام اینو بیشتر برای مخاطبای ما باز بکنی.
حالا امید چوبکاری کرد، چون خلاق نیستم و اون نکاتی که گفتم بر حسب خلاقیت نبود، فراموشکاری بودم، به این علت که انقدر این موانع زیاد بود و در اصل عادت کردیم بهش، شاید اصلا فراموش کردیم که اگه از بیرون یک لحظه بخوایم نگاه بکنیم چه موانعی خبرنگار نابینا داره. من یکی دو تا مصداق خیلی کوتاه راجع به اون مواردی که امید گفت عرض بکنم و بعد در پاسخ شما مطلبی اگر هست اضافه میکنم. ببینید، اتفاقا چون صحبت‌های امید در اصل منو برد به اون سالها که واقعا توی رفتن و رسیدن به یک نشست خبری با چه موانع شهری ما مواجه میشدیم و هنوزم هست. اینا ربط به تکنولوژی و فناوری که من این همه ازش تعریف کردم نداره، چون متاسفانه تو رفت آمد عادی یک شهروند نابینا در محیط شهری مشکلاتی هستش که خب برای یک خبرنگار نابینا این مشکلات مزید بر علت میشه، وجود داره، معلوم نیست چه جوری برسه. اگر اون روزنامه خبرگزاری یا نشریه که داره کار میکنه حمایت ازش نکنه و مثلا وسیله نقلیه در اختیارش نگذاره، اما مجبور باشه که بره توی اون نشست خبری، کنفرانس خبری یا یک جلسه رونمایی شرکت بکنه، چی کار باید بکنه؟ اینها موانعیه که وجود داره و رفع نشده. اون نکاتی که من گفتم مثلا بیشتر توی مربوط دفتر کار هستش، تو خود داخل نشریه، تو تحریریه هست، تو دفتر تحریریه هست، تا مثلا بیرون ماجرا. مثلا خیلی وقتا پیش اومده تو همین جشنواره های فرهنگی مثل جشنواره فیلم فجر، امید این نکته ای رو اشاره کرد، مقرر شده بود سوالها نوشته بشه برای اینکه حالا بحث و جدلی پیش نیاد، به حاشیه کشیده نشه، اون نشست خبری منسجم این سوالهایی که نوشته شده مکتوب فرستاده بشه، دست مجری برسه و اونم بپرسه و کسانی که قرار هست پاسخ بدن پاسخ بدن به سوالا. خب اونجا دیگه ما تکنولوژی هامون به دادمون نمیرسه، حتی اگر یک نوت تیکر داشته باشیم بایستی فقط برای خودمون بنویسیم، چون امکان پرینتش نیست. باید به یک فرد بگیم که اگر دوستی هست، همکاری هست که باید ارتباطات من خبرنگار نابینا خیلی خوب باشه، اینجا به کارم بیاد، مخصوصا خواهش بکنم که آقا سوال من رو بنویس و بفرست، و همین خودش یک بازه زمانی ایجاد میکنه و ای بسا از قافله عقب میمونه. این موانع هست حقیقتا. منتها در خصوص بحث خلاقیت شاید ساده ترین نکته این باشه که برمیگرده به همون علاقه، نه صرفا یک از تیک کردن روند آکادمیک و تجربه، کسب تجربه صرف، اینه که توی اون کار شخص خبرنگار به این فکر بکنه کاری که داره میکنه نسبت به همکارانش در اون حوزه که توی نشریه‌های دیگه یا تو خبرگزاری دیگه دارن کار میکنن و قلم میزنن چه تفاوتی میتونه داشته باشه، چقدر میتونه تو ایجاد تازگی، توی تولید محتوای نو، با همون مضمون، با همون حوزه، در واقع مربوط به همون حوزه ورود بکنه، یک کاری رو منتشر بکنه، خبری رو یا مثلا مطلبی رو منتشر بکنه که وقتی مخاطب میخونه یا حتی همکارانش میخونن، اگر در حوزه نشریات نوشتاری هست، به نکته تازه‌ای برسن، یه نکته نقضی برسن. حالا ممکنه همون خبر یا اون مطلب یا یادداشت اگر هست، مضمونش مضمون ساده‌ای باشه، ولی نوع نگارش شاید یک وجه تمایز نسبت به کار مشابه تو اون زمینه باشه که مثلا همکارانش دارن جای دیگه انجام میدن یا انجام دادن. یا به این فکر بکنه که اگر قرار هست در یک موضوع او هم کاری بکنه، حرفی بزنه، این حرف به مخاطبی که میشنوه یا میخونه چه ارزش افزوده‌ای در واقع به دنبالش داره، اضافه میکنه، چه چیزی به اطلاعات اون اضافه میکنه. اگه بنا هست همون کاری که مثلا تو خبرگزاری دیگه انجام دادن، اون خبر رو نوشتن، عیناً ورداره بنویسه، یادداشتی رو خیلی ساده بنویسه که قبل از اون نوشته شده راجع به یه موضوع، مثلا یه موضوع شهری، خب طبیعتاً چیزی به خودش و به مخاطبش اضافه نمی‌کنه. بنابراین باید به این فکر باشه و بیفته که یه کار بدی انجام بده، یه کار نو. حالا نمیخواد این کار بدی و نو شق القمر باشه، نمیخواد مثلا در حوزه نوشتن، اگر خب ما بیشتر در اون زمینه میتونیم اظهار نظر بکنیم اگر حرفی داریم، نمیخواد حالا مثلا به حضورتون عرض بکنم گلستان سعدی رو بیاد تداعی بکنه، که نمیتونه چون کار سعدی بود، ولی خودش با اندوخته هایی که داره چیکار میتونه بکنه تو چینش کلمات، چیکار میتونه بکنه در ایجاد تصاویر تازه. باز هم میگم از اونور بوم نباید بیفته. یک بار یکی از دوستان من که یکی از اتفاق خبرنگاران بسیار 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 خبره در حوزه تئاتر هم هست و امیدوارم هر جا که از امید بی‌نیاز عزیز واقعا سالم باشه و تندرست، میگفتش اتفاقا خبرنگار بایستی دارای یک قلم خاص باشه که این قلم مختص او باشه، مهر اون رو داشته باشه. اون موقع است که میشه یک آدم خلاق، اون موقع است که میتونه در اصل زبان مستقل خودش رو داشته باشه. اگر به این نقطه برسه میتونه، حالا اگر ادعا هم نمیکنه، حداقل قائل به این باشه که به مخاطب حرف تکراری یا فضای تکراری ارائه نمیده.
امید هاشمی، این تصور درستیه که یک خبرنگار نابینا باید فقط توی حوزه خبرنگاری نابینایی توی روزنامه های مثل ایران سپید یا حالا حوزه هایی از قبیل حوزه معلولین فعالیت کنه، یا نه این تصور درستی نیست؟
عرض به حضورت که طبیعتاً تصور درستی نیست و خب مثال نقضش هم به هر حال خود ما دو نفری هستیم که داریم صحبت میکنیم با تو، و به هر حال همونطور که هم من گفتم هم مجید، ما با پروژه هایی غیر از در واقع پروژه ایران سپید هم همکاری هایی داشتیم با خود روزنامه ایران یا احیانا نشریات دیگری که و هر حال به فراخور زمان یا به فراخور تخصص ما این امکان وجود داشته که ما براشون بنویسیم. و خب یه سری حوزه ها هست که به هر حال واقعا سخت ورود نابینا بهش، تعارف نداریم. مثلا یه حوزه مثل ورزش حقیقتا حوزه سختیه، واسه این که شما در واقع پیش و بیش از خبر باید در واقع قدرت تحلیل داشته باشی، و برای اینکه قدرت تحلیل داشته باشی باید بتونی به عینه دیده باشی ورزش ها رو و حالا احتمالاً اون رقابت هایی که برگزار میشه و مباحثی از این دست. و خب قاعدتا نمیشه خیلی حساب کرد روی چیزی که از دیگران میشنوی بخوای در واقع مبتنی بر اون چیزی بنویسی، چه بسا که اشتباه باشه. ولی یا یه حوزه‌ای مثل سینما، حالا نگاه نکنین مجید داره تو حوزه سینما کار میکنه، به هر حال سال هاست که تو این حوزه وارد شده و خب واقعا عمری گذاشته برای این قضیه، ولی خب حقیقتا حوزه دشواریه برای ورود نابینایان. ولی مثلا یه حوزه مثل موسیقی، یه حوزه مثل چه میدونم حالا مباحث مرتبط با علوم انسانی یا همین فناوری، اینا مواردی است که واقعا بیش از حضور میدانی یا بیش از در واقع اون حس بینایی که از ما دریغ شده، احتیاج به سواد و تخصص توی اون عرصه و حوزه خاص داره. بنابراین به راحتی در واقع یه فرد نابینا میتونه تو اون حوزه ها وارد بشه و تو فضای مطبوعات برای خودش کسب اعتبار بکنه. تو تصور بکن یه نابینایی که خوب فلسفه میدونه، خب قاعدتا نباید براش خیلی سخت باشه که حتی تو بهترین نشریات این کشور هم بخواد مثلا تو صفحه اندیشه و فلسفهش بنویسه. به هر حال این چیزیست که ربطی به بینایی نداره دیگه. بنابراین برخلاف تصور عمومی که احتمالاً بین خیلی از نابیناها و غیر نابیناها وجود داره، اتفاقا به نظر من حوزه رسانه یکی از در دسترس ترین حوزه ها به عنوان در واقع یک فرصت شغلی برای نابیناها میتونه به حساب بیاد.
مجید سرایی عزیز، آیا کسایی هستن که تو به هیچ وجه بهشون توصیه نکنی که وارد این عرصه بشن؟
ولود من حقیقتا پیش نیومده که خودم شخصا کسی رو ببینم و صحبت کار مطبوعات بشه و من شناخت حالا نسبی هم ازش اگر دارم بهش توصیه نکنم وارد این کار بشه، مگر در صورتی که اون شخص توی پیدا کردن شغل دیگه با موانع مواجه شده باشه، شغلی پیدا نکرده باشه و بخواد یا تو کار مطبوعات. آره به اون میگم که این کار رو نکن، چون این کار شاید یه جایی خستت بکنه. گرچه متاسفانه حالا این البته مربوط به نابینایان نیست، کلن بدنه مطبوعات الان متاسفانه در اصل یه جوری فرا گرفته این افراد رو، جذب کرده کسانی که شغل دیگه پیدا نکردن و اومدن توی حالا دوره های مختصری که یا خبرگزاری ها برگزار کردن یا مراکز آموزش خبر یا حتی خود دانشکده خبر برگزار کرده شرکت کردن و حالا از طریق ارتباطات که اونجا، چون اساتید خبر که عموما خودشون یا مدیر مسئولن یا سردبیرن در جاهای مختلف و اینا باشون ارتباط گرفتن و وارد کار مطبوعات شدن. اون بحثیه که متاسفانه آفت مطبوعات شده، اون رو جدا میکنیم. اگر کسی اصلا بحث شغلی رو مطرح نکنه، صرفا بیکار نمونده باشه، به قول خودمون خیلی ساده و راحت بگم شغلی پیدا نکرده باشه و بیاد تو این کار، اگر روزی از من بپرسه که طبعا بهش همچین توصیه نمیکنم. اما اگر کسی احساس میکنه که خلاقیت داره، نوشته یا مثلا کاری ضبط کرده. علل خصوص خب این روزها، یعنی این روزها که میگم در دوره اخیر، خب ما پادکست رو هم داریم، تو اون زمین اومده کار کرده و فهم کنه که میتونه اون توانش رو متبلور بکنه تو این زمینه، قطعا من بهش توصیه میکنم که این کار رو انجام بده، چون اون دیگه به دنبال مسائل حاشیه‌ای نیست، به دنبال کسب درآمد صرف نیست، به دنبال به دست آوردن یک شغل و یک کار ثابت نیست و دوست داره تو این زمینه خلاقیت به خرج بده، اون چیزی که داره رو عرضه بکنه و ارتقاء فکری پیدا کنه.
متشکرم امید. همون سوالی که از مجید پرسیدم رو به یک زبان دیگه از تو میپرسم، با توجه به صحبت‌هایی که کردی و با توجه به وعده‌ای که به ما دادی درباره فاکتورهای یک خبرنگار موفق، قرار شد که با هم صحبت بکنیم. تو فاکتورهای یک کسی که میتونه وارد این کار بشه و کامیاب باشه در انجام کارهایی که داره میکنه چی میدونی؟
خوب شد این سوال پرسیدی، چون اگه نمی پرسیدی، به هر حال هر چی می پرسیدی من به سوال قبلی جواب می دادم. ببین، من تصور می کنم یه سری ویژگی های شخصیتی لازمه برای کسی که می خواد وارد فضای خبرنگاری بشه و قاعدتا اون ویژگی های شخصیتی اگه نباشه، اگه از من بپرسه که آیا وارد این کار بشم یا نه، من به صراحت بهش میگم نه. از جملهش این که اولین فاکتور اینه که کلن روحیه کنجکاوی باید داشته باشه، آدمی باشه که به دنبال کشف مسائل و اتفاقات و آنچه که دور و برش میگذره باشه، آدمی که کلن چش رو همه چی میبنده و همه چی رو بیخیالی طی میکنه و کلن خیلی براش اهمیتی نداره که دورو برش چی میگذره، به زرس قاطع میتونیم بگیم به درد فضای رسانه نمیخوره. از طرف دیگه باید خیلی آدم سمجی باشه حقیقتش، یعنی خب تو این فضایی که وجود داره خیلی وقتا پیش میاد که برای گرفتن یه خبر، برای گرفتن یه گفتگو، برای اینکه یه چیزی رو حتی چک بکنی، صرفا دبل چک بکنی ببینی آیا درست هست یا نیست، مجبور میشی 500 بار به یکی زنگ بزنی. حالا 500 بار که اغراق، ولی به هر حال بارها به یکی زنگ بزنی، تلفنتو جواب نده یا حتی بعضا بد برخورد بکنه یا مواردی از این دست. بنابراین در واقع کسی که میخواد وارد این قضیه بشه باید آدمی باشه که آمادگی و توانایی یه همچین برخوردهایی رو داشته باشه، نه آدمی که حالا خجالتیه یا این که به هر حال آدمیه که با یک بار خوردن به دیوار کلن بیخیال همه چی میشه. از طرف دیگه ببین، در واقع دنیای رسانه بخوای حساب بکنی دنیای روایت سازیه دیگه، هر کسی از یه اتفاق، از یه پدیده روایت خودشو میسازه. بنابراین این کسی که میخواد وارد این فضا بشه باید بلد باشه روایت بسازه، باید قصه‌گو باشه. شما حتی نشست هیئت دولت هم وقتی میخوای در واقع تبدیلش بکنی به یه گزارش، باید بلد باشی که اونو در قالبی در واقع به شکل یک قصه و روایت در بیاری، برای اینکه برای مخاطبت جذاب باشه، و اگر غیر از این باشه احتمالاً در واقع تبدیل میشی به یکی مثل همه اونایی که الان دارن، حالا همه که نه، اغلب اونایی که الان دارن تو خبرگزاری ها فعالیت میکنن، و میشی در واقع خبرنگار وی گفت وی افسود. و بر صورت اینا به نظر من بسیار بسیار فاکتورهای تعیین کننده ایه. همینطور در واقع یه کسی که میخواد وارد این ماجرا بشه باید پیشینه مطالعاتی خوبی داشته باشه، باید بیش از آدمای عادی، بیش از آدمایی که تو مترو و اتوبوس و اینا میبینیم و باشون سر و کار داریم، کلمه بلد باشه، واژه بلد باشه، برای اینکه باید سوار بر واژه باشه و در واقع بتونه کلمه رو به کنترل و اختیار خودش در بیاره و بتونه روایاتش رو در قالب کلمات جذاب و در عین حال کلماتی که معنا رو به معنای درستش میرسونه در واقع ارائه بده. و نکته دیگه، حالا به طور خاص یعنی مؤکد درباره ایران و حالا احتمالاً بقیه جای دنیا، این که به هر حال متاسفانه ما چیزی تحت عنوان رسانه آزاد یا رسانه بیطرف نداریم، نه تو ایران، خیلی جای دیگه دنیا این داستان هست. البته خب بیرون از ایران به هر حال چارچوبایی هست یا به هر حال ابزارهایی، تمهیداتی در نظر گرفته شده که به نوعی یه خورده میتونه متضمن آزادی رسانه باشه، ولی به هر حال ته تهش ما چیزی تحت عنوان رسانه آزاد یا بیطرف نمیتونیم داشته باشیم. هر گروهی رسانه اصلا تشکیل میده برای اینکه ذهن مخاطبش رو در اختیار خودش بگیره. بنابراین اینو میخوام بگم که باید آدمی باشه که بتونه به هر حال، حالا با تأکید بر در واقع محور اخلاق، یعنی تا جایی که در واقع از حیطه اخلاق و وجدان خارج نشه، به هر حال باید آدمی باشه که بتونه خودش رو با یه چارچوبی منطبق بکنه. اینکه در واقع آدمی اگر باشه که اصلا توانایی اینو نداره که حالا ذره ای خودشو کمرنگ کنه، یا اینکه موارد رو با نمک و چاشنی در واقع کمتر یا بیشتری ارائه بده به مخاطب، احتمالا تو فضای رسانه به مشکل برخواهد خورد. بنابراین نظر من این نکته هم جز نکاتی است که حتما باید یه کسی که میخواد وارد فضای رسانه بشه در نظر داشته باشه.
مرسی امید. میخوام یه چیزایی بهش اضافه بکنی. همه اینایی که گفتی شرایط عمومی بود که یک خبرنگار باید داشته باشه، چه بینا و چه نابینا. آیا چیزی هستش که مختص خبرنگارهای نابینا باشه؟
آره حتما. قبلا هم تو صحبتام گفتم قطعا کسی که میخواد وارد این فضا بشه باید فردی باشه که در واقع از نظر استقلال به یه جایگاه خوبی رسیده باشه، به خصوص تو بحث رتق و فتق امور روزمره خودش. مواردی مثل رفت و آمد یا بحث در واقع کنترل و مدیریت چیزی که میپوشه، چیزی که میخوره، این مواردی از این دست واقعاً، حالا نه تو فضای خبرنگاری ولی تو همه مشاغل لازم، ولی برای تو فضای خبرنگاری با توجه به اینکه رفت آمد بیشتر توش اتفاق میفته، به هر حال این نکته خیلی مهمه. از طرف دیگه ما یه سری ابزارهایی داریم که حالا همه خبرنگارا دارن ازش استفاده میکنن، ولی یه فرد نابینا قطعا خیلی بیشتر باید روش مسلط باشه برای اینکه از دیگران جا نمونه. از جمله حالا یه سری نرم افزارهایی برای نوشتن، مثل نوشتن و صفحه آرایی، مثل مایکروسافت ورد، که قطعا یه خبرنگار باید تسلط خیلی خوبی، یعنی بیش از بقیه نابیناها در واقع روی مایکروسافت ورد تسلط داشته باشه. همینطور حداقل یه دونه دوتا نرم افزار در واقع ضبط و ویرایش صدا رو باید بشناسه، برای اینکه به هر حال برای پیاده کردن گفتگوها یا آماده سازی فایل‌های صوتی لازمه که احتمالا خودش یه کارایی انجام بده باید آشنا باشه. همینطور تسلط خیلی خوبی باید روی اینترنت و ابزارهای مرتبط با اون داشته باشه، برای اینکه بگرده، خبر پیدا کنه، نمیدونم مطابقت بده با منابع دیگه، همه این چیزا هست. گوگل رو خیلی خیلی خوب باید بشناسه. همینطور حالا یه اگر درصدی آشنایی به زبان انگلیسی باشه که چه بهتر. و بعد نکته دیگه این که یه خورده دانش کامپیوتری، در واقع دانش عمومی کامپیوتری، بحث ویندوز و سخت افزار و نرم افزار و اینا رو نسبت به بقیه نابیناها یا بقیه نابیناهایی که در واقع تو مشاغل دیگه کار میکنن باید بهتر روش تسلط داشته باشه، از این بابت که احتمالا تو در واقع فضای غیر نابینایی اگر بخواد کار بکنه داره توی رسانه کار میکنه، توی تحریریه کار میکنه که احتمالا نمیدونن افراد در واقع ویژگی های کامپیوترهایی که نابیناها استفاده میکنن چیه. بنابراین شما فرض کن تو بحثی که حالا گفتم سرعت خیلی مهمه و ثانیه ها واقعا تعیین کننده هستن، حالا یه مشکلی برای کامپیوتر تو هم پیش اومده که نمیتونی حلش بکنی، ممکنه تو این فاصله یک ساعتی که حالا زنگ بزنی از 4 نفر بپرسی، راهنمایی بگیری، اینا دو تا خبرم از دست بدی این وسط و خب برای بچه خودت خیلی خوب نیست و به هر حال احتمالاً مشکلاتی برای ما تو کامپیوتر پیش میاد که دیگران، یعنی کسانی که مسئول فنی حالا خبرگزاری ها و رسانه نشریات هستن احتمالاً نمیتونن از پس رفع کردنش بر بیان. بنابراین خود فرد نابینا باید حدودی این تسلط رو داشته باشه و بتونه این کارا رو هم انجام.
مجید سرایی یه اشاره کوچیک به کم درآمد بودن کار خبرنگاری در صحبتات کردی. بعضی از مشاغل هستن که خودشون کم درآمدن اما در کنار این شغل میتونه فرصت‌هایی برای اون کسی که داره این کار رو انجام میده ایجاد بشه که به درآمدهای دیگه‌ای برسه. به عنوان مثال من وقتی با امین عرب صحبت میکردم به عنوان یک معلم اشاره میکرد که آموزش پرورش به خاطر ساعات خالی که به ما میده این فرصت رو میده که ما درآمدزایی‌های دیگه‌ای هم داشته باشیم. آیا شغل خبرنگاری این فرصت رو به کسی که داره اون شغل رو انجام میده میده که درآمدی غیر از خبرنگاری یا ذیل خود خبرنگاری داشته باشه؟
علی بهزادی که خدا رحمتش بکنه فکر کنم بله در این جهان نیست، عموی دکتر بهروز بهزادی که یکی از خبرنگاران خیلی با سابقه و پیشکسوت هست و اهالی رسانه خوب میشناسنش، سالها تو روزنامه ایران بوده و بعد تو روزنامه اعتماد، عموش آقای دکتر علی بهزادی که صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه سپید و سیاه بود که از سال 32 تا 53 منتشر میشد، یک مجموعه کتابی داره در 3 جلد به نام شبه خاطرات که به خاطراتش با چهره های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دوران فعالیتش در حوزه مطبوعات باشون هشتانش داشته پرداخته و این خاطرات رو نقل کرده. در ابتدای این کتاب تو مقدمش یک جمله رو میگه، میگه روزنامه نگاری خیلی خوبه شرطی که اون شخص روزنامه نگار باقی نمونه تا آخر اون. خاطر همون مباحثی مثل کم درآمدی یا اتفاقاتی که برای یک روزنامه‌نگار، یک خبرنگار میفته و خیلی وقتها به خاطر نبود همون مطبوعات آزاد که امید اشاره کرد کارش رو از دست میده، شغلش رو از دست میده و شاید تا سالها دیگه نتونه تو همون شغل فعالیت بکنه. به همین علت بایستی سعی بکنه در کنار کار خبر حداقل آینده نگری بکنه، دوراندیشی بکنه که البته نباید باز از اون ور بوم بیفته که کلن وارد حواشی بشه. خب کار مطبوعات بله این فرصت رو میده برای کسی که کار خبر میکنه، در بستگی به اون حوزه‌ای که انتخاب کرده، تو اون حوزه احساس میکنه تخصص داره، صاحب تجربه شده، صاحب دانش شده، بره جلو و اگر اون حوزه آینده داری باشه بتونه حداقل خودش رو ارتقا بده یا مثلا شغل دیگه ای رو در نظر بگیره به واسطه کار مطبوعات و بره تو اونجا فعالیت بکنه. به عنوان مثال بیاد مثلا روابط عمومی یک مجموعه ای رو عهده‌دار بشه با ارتباطاتی که داره. منتها این جریان آفتی رو ایجاد میکنه و اون هم اینه که چون کار مطبوعات، کار خبر درآمد به اون معنا نداره، فقط در ایران اینطوریه، چون مثلا توی کشورهای پیشرفته این شغل، این حرفه جایگاه بسیار بالایی داره با همه محدودیت هایی که تو بحث رسانه آزاد وجود داره اونجا، و درآمدش شاید به اندازه درآمد یک وکیل پای یک باشه. خب تو ایران اینجوری نیست. چون تو ایران اینطوری نیست و شغل در واقع درآمدش خیلی کم هست و نسبت به زحمتی که میکشه واقعا حق مطلب ادا نمیشه، دیگه عموماً مخصوصاً در سالهای اخیر کسانی که وارد حوزه مطبوعات میشن از همون ابتدا به این فکر میفتن که چطور میتونن از این طریق کانالی بزنن و برن توی یه شغل دیگه. این آفتیه که در اصل ضربه بزرگی رو به بدنه مطبوعات میزنه. یعنی شاید از بحثی خود دور بشن ولی بر میگردم، مثلا کاری میکنه که دیگه خبر و خبررسانی جایگاه خودش رو از دست میده و یه مقدار سطحش میاد پایین. بنابراین میشه در نظر گرفت، یک برنامه ریزی کرد، ولی بدون داشتن فقط صرفا ماجراجویی یا مثلا بحث کسب درآمد، و کار مطبوعات رو انجام داد و از اون طریق حداقل به یک شغلی که مرتبط با رسانه هست دست پیدا کرد، در این حال در کنارش کار مطبوعات رو هم ادامه داد.
بسیار هم عالی. فکر میکنم که برای شنونده هامون، برای مخاطبینمون بحث تا جایی که میشد جا افتاد. امید هاشمی، میخوام برگردم و درباره بحث هایی که در فضاهای مجازی، در شبکه های اجتماعی و کلن رسانگی شاید بشه گفت غیر رسمی اتفاق میفته با هم صحبت بکنیم. ضمن این که میخوام درباره ارتباطی که یک نابینا و فضای مجازی میتونه برقرار بکنه برای حالا زدن حرف خودش، هم از منظر یک خبرنگار و هم از منظر کسی که یک حرفی داره و میتونه توی فضاهای اجتماعی مطرحشون بکنه، خیلی دوست دارم به عنوان کسی که این کار رو میکنی و تجربه خوبی در این زمینه داری حتما با مخاطبانمون صحبت بکنی.
شبکه‌های اجتماعی در واقع یکی از رسالت هایی که براشون تعریف شده، به خصوص حالا ما در مورد یک کدومشون میخوایم صحبت بکنیم که اصلا معروفه به در واقع شبکه اجتماعی به نوعی خبرنگارا یا کسایی که دارن تو حوزه رسانه کار میکنن، شبکه اجتماعی توییتر. البته با ذکر این نکته که به هر حال بقیه پلتفرما هم حالا مدل های تولید محتوای خاص خودشونو دارن، ولی توییتر چون جنبه خبررسانیش یه خورده در واقع روش تاکید شده من اسم میبرم. اینا اساسا در واقع توییتر فلسفه وجودیش خب بحث خبررسانی بوده دیگه، منتهی مراتب در واقع استفاده های دیگه ای هم داره ازش میشه، از جملهش همون چیزی که تو در واقع تلویحا اشاره کردی و من قراره که بیشتر راجبش صحبت بکنم. ببین، ما با توجه به این که به هر حال اون معضل فرهنگی وجود داره، اول صحبت ها بهش اشاره کرد، در واقع جز اقشاری هستیم ما که انقدی که باید باور نشدیم و بنابراین کم پیدا میشه کارفرمایی که بخواد بدون دردسر و بدون بروبیا و گرفتاری از ما استفاده بکنه به عنوان نیروی کار خودش. طرف ترجیح میده که تا سری که درد نمیکنه رو دستمال نبنده و خب از همون اول بره سراغ در حتی در واقع در حالا دوراهی انتخاب بین یک نابینای خیلی کار بلد و یه بینای یکم ضعیفتر از اون، احتمالا یه بینای ضعیفتر از اون انتخاب خواهد کرد. ولی شبکه های اجتماعی فرصتی است برای منی که مدعیم استعداد و توانایی خبرنگار شدن دارم، برای اینکه خودم رو نشون بدم، برای اینکه در واقع کاری بکنم، وجهه‌ای از خودم ایجاد بکنم تو این شبکه های اجتماعی که در واقع به جای اینکه من دنبال رسانه باشم برای حالا به عنوان نگاه فرصت شغلی، رسانه دنبال من باشه برای اینکه از من استفاده بکنه. این امکانی است که به رایگان در واقع در اختیار هر فرد نابینایی است و به راحتی میتونه ازش استفاده بکنه. ما یه در واقع تو کلن تو بحث مشاغل ما یک اصطلاحی رو داریم، حالا اصطلاح خیلی قدیمی نیست، به نام پرسونال برندینگ. یعنی در واقع حالا نمیدونم چی ترجمهش کردن، ولی به هر حال وجه سازی شخصی، یعنی این که تو در واقع بتونی یه خودتو به عنوان یه برند به اثبات برسونی و تو یک حوزه خاص در واقع مرجع به حساب بیای. من در واقع همیشه به کسانی که حالا از من سوال کنن یا راهنمایی بکنن توصیه میکنم و تأکید میکنم که یه خبرنگار باید راجع به همه چیز یه نیمچه اطلاعاتی داشته باشه، از همه چی باید خبر داشته باشه. مثلا اگر چه میدونم بحث ورزش پیش بیاد، کلیاتی بدونه که چه اتفاقایی داره میفته، بحث موسیقی، بحث نمیدونم سیاست، بحث اقتصاد، فرهنگ، فلان. و در یک حوزه باید در یک حوزه خاص که حالا در واقع بناست تو اون حوزه به شکل تخصصی کار بکنه، باید واقعا خورده باشه اون حوزه رو. یعنی نباید خبری وجود داشته باشه که از زیر دست او در بره و سعی بکنه تو اون حوزه خاص خودشو به عنوان یک برند به ثبت برسونه. و این به ثبت رسوندن برند به دست نمیاد مگر به کمک شبکه‌های اجتماعی. مثلا من خودم دارم تو حوزه فناوری کار میکنم، طبیعتا همونطور که گفتم تلاش میکنم که از حوزه های دیگه هم در واقع بیخبر نمونم. ولی تو همون حوزه فناوری هم خب با توجه به وسعت این حوزه قاعدتا من نمیتونم تو تمام شاخه هاش مطلع باشم، ولی یک شاخه رو برای خودم انتخاب کردم و سعی میکنم از اون شاخه بیخبر نمونم، تمام اخبار اون شاخه رو پیگیری بکنم. البته این که میگم سعی میکنم به این معنا نیست که سعیم لزوما موفقیت آمیز بوده. قطعا من در مراحل خیلی آغازین این داستان به حساب میام، ولی در واقع من حالا مصداقی بخوام صحبت بکنم، شاخه دسترسی پذیری، شاخه اکسسیبیلیتی رو با توجه به علاقه‌ای که خودم داشتم به عنوان برند شخصی خودم انتخاب کردم و سعی میکنم تو این حوزه هم بیخبر نمونم، هم اگر یه نفر حالا مخاطب یا صاحب رسانه توییتر منو باز کرد، با مثلا 10 دقیقه چرخیدن تو صفحه توییتر من بتونه بفهمه که خیلی خوب این خبرنگار حوزه فناوریه که تو حوزه دسترسی پذیری، تو شاخه دسترسی پذیری مطلع و در واقع صاحب نظر به حساب میاد. و این کمکی است که شبکه‌های اجتماعی به ما میکنه، این که در واقع ما بتونیم به اثبات برسونیم خودمون رو. این که تمام تلاشمون باید این باشه که مثلا اگر در حوزه دسترسی پذیری اتفاقی میفته، من و امید هاشمی از اون اتفاق جا نمونم. در توییتر خودم به عنوان مثال حتما باید در اون مورد به هر حال از دیدگاه خودم یه اظهار نظری کرده باشم، برای اینکه نشون بدم منم تو قطار دسترس پذیری سوارم و دارم با آدمایی که تو این حوزه کار میکنن پیش میرم. این خیلی کمک میکنه به ما برای اینکه بتونیم خودمونو تو فضای رسانه جا بندازیم. قبلا این امکان فراهم نبود، چون ما یه ابزار داشتیم، اونم در واقع اون رسانه مکتوب بود، رسانه مکتوب کاغذی، و باید خودمونو میکشتیم و انواع اقسام به هر حال دشواری ها رو بر خودمون آسان می کردیم تا می تونستیم در واقع راه پیدا بکنیم به دفتر یکی از این تحریریه ها. ولی و چه بسا آدم های خیلی زیادی هم بودن که استعدادهای عجیب غریب و قابل توجهی هم داشتن، ولی به خاطر اینکه حالا اون شانس نصیبشون نمی شد یا اون ارتباط براشون پیش نمی اومد، به هر حال نمیتونستن وارد تحریریه بشن. ولی الان دیگه شبکه‌های اجتماعی این امکانو فراهم کرده که آدما رسانه خودشونو داشته باشن. حتی اگر برای شما رسانه‌ای هم فراهم نشه که تو دفتر تحریریش کار بکنید، این امکان وجود داره که همون شبکه اجتماعیتونو تبدیل بکنین به یه منبع درآمد برای خودتون و از اون راه حتی کسب درآمد هم داشته باشید.
مرسی، توضیحاتت خیلی جامع و کامل بود و فکر میکنم برای شنونده های ما خیلی مقتنم. مجید سرایی عزیز، خیلی ممنون که توی گفتگو با ما بودی. اگر حرفی هست که من نپرسیدم و فکر میکنی که باید گفته بشه و جا مونده، حتما بگو و صحبت پایانیت رو هم بشنویم.
به حضور عرض بکنم، من واقعا میگم اگر کسی دوست داره که کار مطبوعات بکنه، بالاخره جذابیت هایی داره. ما این همه روزه سختی هاش رو خوندیم و هست، مخصوصا برای یه خبرنگار نابینا. اصلا برای یک شهروند نابینا همونجور که عرض کردم، کلن عبور و مرور توی یک شهر بزرگی مثل تهران و بقیه شهران به اندازه خودشون کار سختیه و پر از مانع و پر از مشکل. اما کار مطبوعات جذابیت هایی هم داره، یعنی اتفاقات خوب هم میفته. یعنی کسی که واقعا علاقمند به مطبوعات باشه، علاقمند به این باشه که با اقشار مختلف، با چهره های مختلف کنش و واکنشی داشته باشه، بشینه صحبت بکنه، ای بسا تجربه هایی به دست بیاره که این تجربه ها یک روزی به درد نسل بعد بخوره، حتی به درد خودش برای ادامه زندگیش. مثلا ممکنه کار مطبوعات رو انجام نده ولی کار دیگه ای رو شروع کرده باشه، یا بازنشسته شده باشه، احساس بکنه در دوران بازنشستگی میتونه مراجعه بکنه به اون تجربه‌ای که به دست آورده. منتها محصل اون چیزی که اینجا حداقل گفته شد رو عرض بکنم، اگر وارد میشه هیچ اشکالی نداره که دوراندیشی بکنه، دنبال شغل باشه، از این طریق شغل بهتری باشه، ولی سعی بکنه تو همین کاری که انجام میده حرفه‌ای باشه. حرفه‌ای بودن یعنی اینکه مطالعه بکنه. خیلی مهمه که مطالعه بکنه. ما سرانه مطالعهمون هممون خوندیم، شنیدیم، خودمون گفتیم و داریم میگیم، خیلی پایینه به طور کلی در سطوح مختلف جامعه، ولی بیداد میکنه به طریق اولا در دنیای رسانه داخل ایران متاسفانه. و اتفاقا خبرنگار و روزنامه‌نگار موفقه که میزان مطالعهش بیش از حد باشه، بیش از حد، واقعا میگم بیش از حد، نه اینکه به معنی معکوس اون باشه یعنی دیگه افراطی، نه، انقدری باشه که جامع الاطراف در واقع به نظر برسه، نه اینکه به اونم باز به نظر برسه که اظهار نکنه، ظاهر سازی نکنه، آدم جامع الاطرافی بشه که وقتی صحبت میکنه حرفش مستند باشه برای کسانی که کار مطبوعات نمی کنن، مطبوعاتی نیستن، آدم های غیر مطبوعاتی هن، حالا شغل دیگه ای دارن، و اعتبار داشته باشه، بهش استناد بکنن و از او بپرسن. اگر این مطالعاتش قوی باشه میتونه توی همین کار مطبوعات به درجاتی برسه، موفقیت هایی به دست بیاره، تجربیاتی کسب بکنه که حقیقتا همونجور که عرض کردم هم برای خودش و نسل خودش و هم برای نسل های آینده مفید و ارزنده باشه.
خیلی متشکرم ازت. امید هاشمی عزیز، صحبت پایانی تو رو بشنویم.
خب مرسی، اولا که خیلی گفتگوی خوبی بود، جدا دمت گرم، و من که خودم که دوست داشتم، حالا این که مخاطب چه حسی داشته باشه نمیدونم، ولی برای خودم جذاب بود. مجید اشاره مطالعه کرد، منم باز روی این نکته تاکید میکنم، مطالعه خیلی کمک میکنه برای اینکه در واقع ما بتونیم اون ذهن داستان پرداز رو به دست بیاریم و بر مرکب کلمات سوار بشیم. یه مطبوعاتی، یه کسی که میخواد تو فضای رسانه کار بکنه، حتما باید حداقل در واقع شاهکارهای ادب فارسی رو خونده باشه، گلستان بخونه، بیهقی بخونه، ارزم به حضور شما شاهنامه رو حتما باید به هر حال یه سری زده باشه، و حالا اگر نگیم غلط ننویسیم نجفی، ولی به هر حال مزخرفات فارسی رضا شکراللهی رو حداقل باید خونده باشه، برای اینکه یه حداقل هایی از ویرایش بدونه، از درست نویسی فارسی بدونه، اینا خیلی مهمه. و همینطور حتما باید رمان های شاهکار دنیا رو، در واقع شاهکارهای کلاسیک دنیا رو خونده باشه. میگم اینا همه کمک میکنه به اینکه کسی که میخواد بنویسه هم کلمه خوب بدونه، هم ذهن قصه پرداز داشته باشه. به هر حال من خیلی امیدوارم به آینده در واقع این شغل و حضور نابیناها در فضای مطبوعات. من خودم که هر کسی رو که ذره استعداد احساس بکنم داره ببینم، حتما تشویقش میکنم با وجود تمام مشکلات اقتصادی که اقتصادی و غیر اقتصادی که تو این فضا وجود داره، حتما به هر حال وارد این عرصه بشه. عرصه همونطور که مجید گفت جذاب و هیجان انگیزیه، فقط اینکه به هر حال با توجه به اینکه خیلی وقتا اینجا در واقع بورس خبرهای داغ، خبرهای بد در واقع داغه، به این نکته هم اشاره بکنیم که به هر حال آمادگی برای مبتلا شدن به مشکلات ناشی از استرس و مواردی از این دست رو هم باید داشته باشه، برای اینکه به هر صورت خواه نخواه درگیر بودن با این حجم از خبرهای بد میتونه که در واقع اختلالات استرابی رو در افراد به وجود بیاره، و به هر حال کسی که میخواد وارد این عرصه بشه باید آمادگی این قضیه رو در خودش ببینه.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه گفتگو رو به پایان ببرم، میخوام بدون هماهنگی قول از دو دوست عزیزمون بگیرم. امید هاشمی عزیز گفت وقتی که کسی میخواد وارد این کار بشه و الان فرصت آزمون و خطا در شبکه‌های مجازی و ساختن وبلاگ هست و میتونه کار خودش رو به یک کسی که تجربه بالاتری در این کار داره نشون بده. من میخوام خواهش بکنم از امید هاشمی عزیز و مجید سرایی بزرگوار که اگر مخاطبین ما این در حقیقت امکان رو داشتند و این خواسته رو داشتند که چیزی بنویسند و احتیاج داشتند که یک کسی که کارش این هست اون رو نگاه بکنه، این فرصت رو بهش بدن و من اینجا ازشون یک قول هماهنگ نشده بگیرم که بتونیم از تجربه این دو دوست عزیز استفاده کنیم. این امکان مقدوره برای دوستان عزیز من؟
من که البته تاکید بکنم روی این قضیه که به هر حال چون جمله خودم بود، من چیزی که گفتم این بود که خوب آدم نوشتهشو به یه کسی که خبره این کاره نشون بده. حالا من خودم رو خبره این کار نمیدونم حقیقتا، ولی اگر کسی منو در واقع حائز صلاحیت میدونست که نوشتهشو در اختیار من قرار بده، برای من باعث افتخار خواهد بود و با کمال میل میخونم و نظراتم رو میگم.
چقدر هم عالی. مجید سرایی بزرگوار.
منم واقعا استناد میکنم به حرف امید و صحبت امید، هرچند که من خودم الان دارم یاد میگیرم، هنوز دلم میخواد آینه نگارش بخونم و باز این کارم میکنم و بنابراین هنوز دارم یاد میگیرم. اما اگه کسی این موقعیت رو احساس کرد میتونه فقط دوستانه و رفیقانه در میون بذاره و هم‌افزایی بکنیم، چرا که نه، چون اون ایده تازه داره، فکر تازه داره و برای من اتفاقا فرصت خوبیه که با فکر تازه آشنا بشم به این اعتبار و در این حال به یک تضارب آرا برسیم. قطعا حتما من هم همکاری میکنم و هرچی از دستم بر بیاد کوتاهی نمی‌کنم.
چقدرم عالی. فکر میکنم که حسن ختام گفتگوی ما شد این وعده خوبی که برای هم‌آموزی بین امید هاشمی، مجید سرایی و مخاطبین گرامی مانا اتفاق افتاد و من هم خودم کسی هستم که قطعا مشتاق یاد گرفتنم و طبعا توی این هم‌آموزی شرکت خواهم کرد. بسیار متشکرم از شنوندگان عزیزمون، مخاطبین خوبمون که فکر میکنم کلی بهشون اطلاعات اضافه شد. انشاءالله با شغل دیگه‌ای در ماه آینده با هم همراه خواهیم بود. تا اون موقع شب و روزتان خوش.